بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که آیا احدثیت میتواند ملاک برای ترجیح باشه یا خیر. رسیدیم به این فرمایش صاحب حاشیه بر معالم مرحوم میر سید علی قزوینی قدس سره، این روایاتی که دلالت بر این داره که راوی باید احدث را اخذ بکنه، ایشون گفتن یا از راه تقیه عملی وارد میشیم یا از راه تقیه قولی وارد میشیم. در تقیه عملی که دیروز من توضیح دادم، باز ظاهرا برای برخی از آیون این تقیه خیلی روشن نشده بود معناش. ببینید، در تقیه عملی امام علیه السلام نمیاد مسئله موافقت با عامه و اهل سنت رو در نظر بگیره و کلامی رو و حکمی رو بر طبق نظر اونها بیان بکنه، بلکه شرایط و خصوصیات مخاطب رو و راوی رو و سائل را سوال میکنه. نظیر این مطلب در زمان خود ما در این فتاوا و استفتاءاتی که از مراجع بزرگوار مطرح میشه هست. گاهی اوقات یه مرجعی یک فتوایی داره، حالا مثال خیلی روشنش هم عرض بکنیم، مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در عرض می شود که باکره رشیده اونجا اذن ولی رو معتبر نمی دانستن از نظر فقهی و از نظر استدلالی، ولی می فرمودن وقتی سوال میشه بنویسید احتیاط این است که اذن ولی اخذ بشه. یا خود امام رضوان الله علیه در بحث‌های استدلالیشون هم در مکاسب محرمه هم در بیع یک انظاری دارن، اما در بحث‌های فتوایی یک انظاری، یک فتوای دیگه دارن. گاهی اوقات یک مسائلی در راوی، در سوال کننده، در مخاطب در نظر گرفته میشه، به اقتضای اون شرایط پاسخ داده میشه. این پاسخ اینطور نیست که بگیم 100% مطابق با اون واقعی است که در نزد گوینده است، نه، این به اقتضای اون شرایطه. مثلا این راوی در یک جایی داره زندگی میکنه، به اقتضای اونجا امام علیه السلام میتونه این کار را انجام بده. البته این گونه موارد اشکالش همون بود که بیان شد که سر از قضایای خارجیه در میاره، این دیگه منحصر به همون سائل و مخاطب میشه، قابل تعدی به دیگران نیست. حالا اسم این رو چرا آقایون میان تقیه میگذارن، تقیه عملیه؟ ممکنه بگیم حالا این خیلی این اسم هم تناسبی نداره، اما این اصطلاح یعنی تقیه عملی معناش همینه، یعنی یک بیانی رو امام علیه السلام ذکر میکنن که از حیث عمل برای مخاطب عرض میشود که باید این گونه عمل کنه، واقع رو بیان نکردن. کاری به اهل سنت و تقیه اصطلاحی هم ندارن، اما در مقام عمل عرض میکنم که این چنین عمل میشه. بله نه این همه حرفایی که در مورد خود تقیه قولی سنی ها اهل سنت در مورد تقیه قولی میگن این نفاقه کذبه که اونجا هم جواب داده شده. خود منم یه رساله‌ای در بحث تقیه دارم، این تقیه که مرحوم شیخ هم رساله‌ای داره در آخر مکاسب، آقایون سعی کنید حتما مبارزه کنید، بسیار پرمطلبه. منم یه رساله‌ای دارم اونجا این بحث اشکالاتی که اهل سنت هم دارن در اول اون رساله ذکر کردیم. گاهی اوقات یک مصلحتی اقتضا میکنه، یک شرایطی رو خود مخاطب داره، راوی داره که باید به مقتضای اون شرایط باید براش گفت.
این در یک کتاب من دیدم که آقا برعکس از اونجا نوشته که اونجا فرمودن که شرط اذن ولی نیست، اگر بدونش مثلا اذن ولی اختلافون به نظر آقا صحیح هست.
بله خب میفرمودن همین، نه
فقط حکم تکونیه،
نه 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 اینطورش اگر نوشته اشتباهه من دارم عرض میکنم بتون یه اطلاع من دقیقه. ایشون میفرمودن اذن ولی نه تکلیفن نه وضعن در عقد دخالتی نداره و لذا موارد زیادی بود یک پسر و دختری بدون اذن ولی دختر عقد میکردن، اینا مراجعه میکردن به دفتر، ما به اونها میگفتیم شما عقدتون صحیحه، اگرم بخواید جدا بشید باید طلاق داده بشه، بدون طلاق نیست. البته رو مبنای برخی از بزرگان یه عقد باطله مثلا، نه نه ولی شما همین است که من دارم عرض میکنم مخاطبه. بله بله نه خیلی خوب، حالا ممکنه یه وقتی ممکنه دائرهش رو توسعه بدیم بگیم آقا یه وقتی یه چیزی مربوط به یک زمان خاصیه، بازم من چه تقیه عملی، یعنی اگه در یه زمان خاصی یک حکمی مصلحت اقتضا کرد برای مردم اون زمان، این هم باز میشه تقیه عملی. میخوام عرض کنم این اصطلاح تقیه عملی این اصلا یه چیزیست که در میان خود آقایون مراجع وجود داره، در زمان ائمه بوده، گاهی اوقات راوی سوالی کرده به اقتضای اون سوال و شرایط راوی امام یه جوابی رو به او فرموده. بله نه سال تقیه مداراتی که خوف نیست، درست تقیه از ماده است که من خوف، تقیه از تحفظه، حتی من خوف هم نیست، از وقایت، از وقایت من خوف هم نیست، برای محافظته، بله حفظ کنه مخاطب رو. بله حالا اینجا بدارون روای ما دیروز نتیجه ای که گرفتیم از بحث چی شد، یا تو از نتیجه که ما گرفتیم از احدثیت چی شد؟
جدیدی نشد همون تلفن
تغییر یا از ما این نتیجه که ما از مجموعه روایات گرفتیم چی شد آقای گلستانی؟ چی ها رو
کرده؟
چایی که تصویر دست مورد نبود اونجا احداث یه نه خب ببینید عرض کردم که ما در مورد احدثیت ما اینجا به این نتیجه میرسیم اگر روی اون روایاتی که مسئله نسخ رو مطرح کرد، الحدیث و ینسخ کما ینسخ القرآن، گفتیم که این امکانش وجود داره، برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که ایشون فرمودن با ضرورت مذهب مخالفه، ما استدلال ایشون رو رد کردیم و گفتیم مانعی نداره که یک حدیثی از یک امام علیه السلام صادر شده باشه، امام دیگه بیاد اون حدیث رو نسخ بکنه، یا چند تا واسطه هم خورده باشه، بعد از چند امام یه امام متأخری بیاد اون حدیث رو نسخ بکنه. و سه مورد هم ما برای نسخ مطرح کردیم، ولی گفتیم خب این مسئله نسخ به دیگه به ملاک این که چون احدث است و زمانا متأخر است، این خودش مرجح نشد. ما در باب مرجحات میخواییم بگیم خود احدث بودن مجرد اینکه این متأخر از او هست، آیا این ملاک در ترجیحه؟ بگیم اگر بر اساس مسئله نسخ باشه، اگر ما قرینه پیدا کنیم اون حدیث گذشته منسوخ واقع شده، این که دیگه ربطی به احدثیت نداره. اما بر اساس این روایاتی که مسئله طبیعیه رو در این روایات مطرح کرده، گفتیم اینجا هم دو بیان وجود داره. بیان اول که طبیعی عملی هست اشکال داره، بیان دوم بیان خوبیه. خود مرحوم قزوینی هم در حاشیه بر معالم همین بیان دوم رو اختیار کرده که بگیم در اینجا بگیم اون حکم اول و حدیث اول بر اساس تقیه صادر شده، این حدیث دوم بر اساس واقع. باز نتیجه می شود که احدثیت خودش فی نفسه دخالتی نداره. ما بعد از این روایت متأخر قرینه ای پیدا بکنیم که اون روایت متقدم اگر بر اساس تقیه باشه، خوبی رو دیروز هم عرض کردیم، دقت بفرمایید، باید ببینیم آیا ملاک تقیه در اون روایات متقدم وجود داره یا نه. خب یکی از ملاک هایی، یعنی ملاک مهم تقیه این است که ببینیم در اون زمانی که اون روایت متقدم صادر شده، آیا مطابق اون روایت علمای اهل سنت اون زمان آیا اون نظر رو داشتن یا نداشتن. اگر این باشه معلوم شه روایت اولا تقیهی بوده، روایت ثانیه حکم واقعی رو داره بیان میکنه. اما نتیجه عرض ما در اینجا بیشتر ظاهر شد، اگر ما دلیلی قرینهی بر مسئله نسخ نداشته باشیم و هاکذا روایت اولا هم ضوابط و شرایط تقیه درش نباشه، یعنی بتواند روایت اولا محمول بر حکم واقعی هم بشود، اگر چنین چیزی باشه دیگه اینجا احدث بودن مرجح در میان نیست، در کار نیست. نمیتونیم بگیم آقای روایتی که احدث هست این مرجح. به عبارت اخرى ما قبول داریم احدثیت تو روایات آمده، اینو قبول داریم، خود بالاحدث من هما، ولی با توجه به تعدیلی که درش وجود داره یا باید برگرده به مسئله نسخ یا باید برگرده به مسئله چی؟ تقیه. به یکی از این دوتا باید برگرده، اگر به هیچ کدامی که از این دوتا برنگشت، خود احدث بودن فی نفسه برای ما ملاک برای ترجیح نیست. حالا ببینید باز اینجا یه روایت دیگه هم جناب آقای دباغ برن اشاره فرمودن، خبر دادن که روایت وجود داره. این روایت هم در کافی شریف جلد یک صفحه 67 سندش هم معتبره. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن معمل ابن خنیس قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم. نه معمل ابن خنیس و نجاشی تذیفش کرده به عنوان قلوب. این هست عرض میکنم اینم برمیگرده به اون تحقیقی که متأخرین دارن. الان متأخرین عمدتاً قائلن که برخی از رواتی که در کلام نجاشی یا دیگران به عنوان قالی اینا تضعیف شدن، اینا واقعا قلوب نبوده، اونها خیال میکردن این قلوبه. اگر کسی قائل به عصمت امام بوده، اگر کسی قائل به علم غیب امام معصوم بوده، اونا خیال میکردن این هادا قلوب، در حالی که به نظر ما این قلوب نیست. اذا جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم و ایه ما نفرز، به امام عرض میکنند اگر یک امامی امیر المومنین یا حتی اولکم، شاید به خود پیامبر رو هم شامل بشه، حدیثی بیار و حدیثی هم از آخرین نفر شما بیار، به کدام عرض کنید؟ فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی، میفرماید به کلام گذشته عمل کنید تا امام حی به شما این مطلبی رو بگه. فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ خُذُوهُ، اگر امام حی آمد چیزی رو فرمود به او عکس بکنید، خُذُوهُ بِقَوْلِهِ. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام انا والله لا ندخلكم الا فيما يسركم، حضرت فرمود ما چیزی بر شما نمیگیم مگر اینکه موجب سعه شما باشه، یعنی اگر یه مطلبی اول آمد یه مطلبی بعد آمد، ممکنه اون مطلبی که اول آمده اون برای وسعت شما، برای اینکه شما در ضیق قرار نگیرید ما اومدیم بیان کردیم. و فی حدیث آخر خذوا بالاحدث. حالا ببینید این یعنی در حقیقت این گونه روایات نه مسئله نص درش وجود داره، نه مسئله تقیه درش وجود داره، ولی باز باید برگرده به یکی از اون دوتا. تو این روایت هم این فیما یسوکم هم اشعار مسئله تقیه داره، البته این هم خودش یکی از ادله برای تقیه است. برای اینکه شما در ضیق و فشار قرار نگیرید ما یه چیزی میگیم که شما گرفتار نشید، ولی میخوام عرض کنم اگر روایتی هم پیدا کردیم که مسئله تقیه یا نست درش نیست، این هم باید برگردونیم به یکی از اینها. لذا خلاصه نظر ما این شد که احدث بودن خودش توی نفسه ملاک ترجیح نیست. ما نمیتونیم بگیم آقا یه روایت امام جواد فرموده، یه روایت امام باقر فرموده، این دوتا روایت پس اونی که امام جواد فرموده داره ما مقدمه به ملاک الاحدثیه. نه مسئله نص در کاره، نه مسئله تقیه در کاره، به هیچ وجه. کمان که همینجا در بحث کبائر بعضی از بزرگانی که احدثیت را ملاک برای ترجیح میدونن همینو گفتن، گفتن یه روایت اون روایت 19 تا رو امام جواد علیه السلام فرموده، بقیه روایات از امام باقر و امام صادق و اینهاست، لذا ما کاری به اونا نداریم، یا از امام رضا هم داریم روایت. این عرض میکنم که مبنای درستی به نظر ما نداره، باید برگردن اما به مسئله نص و اما به مسئله تقیه القولیه. ما تقیه عملی رو با این همه توضیحی هم که براش دادیم گفتیم گرفتار اشکاله. چی میگم؟ در روایت متعارض؟ بله. اگر من اگر قرینه بر نفس داشته باشیم بله. چی؟ ابدا. اولا خود این روایات که ما اصلا گفتیم تعارضی درش وجود نداره. خود تعارض به چه دلیل؟ دلیل بر چیز ممکنه اون حدیث اول یه قیدی داشته باشه ما اون قید رو پیدا نکرده باشیم. تعارض دلیل بر نص نیست، نمیتونی مجرد تعارض دلیل بر نص. نه، مثلا ببینید در باب حج دو تا صحیحه معتبر از حلبی داریم که مطاف بین البیت و المقامه، حدش مثلا 13 ذراع و خورده ایه، دو تا روایت معتبر و صحیح هم داریم. حالا اگر کسی که اون روایاتی هم داریم که آقا البیتو تمام بیت مطاف مثلا باید بیم بیم اون روایت مربوط به چیه، قیدش چیه، حدودش رو پیدا کنیم، رفع تعارض کنیم. مجرد تعارض که مسئله دست کنم ما نمیاریم هیچ. بله قرینه باید داشته باشیم، قرینه باید داشته باشیم که آقا عمد این حکم تمام شده. همون ملاکی شما در نص آیات قرآن میاریم، همون ملاک هم باید شما در نسخ روایات بیارید. در نسخ آیات قرآن عرض می شود که فرض کنی آیه آیه به این دلیل آمده آیه دیگر رو نسخ کرده، اونجا به چه ملاکی میگی؟ بالاخره نسخ ملاکی داره، اون ملاکی تو روایات ما پیدا کردیم، اونجا هم قائل به نسخ میشیم. علایانه با تأملی که ما کردیم احدثیت اگر به هیچ کدامی که از این دوتا بر نگشت خودش فی نفسه مرجح نمیشه. حالا خودتونم عرض میشود که فکر کنید، تأمل کنید. مکرر عرض کردم آقا نذارید برای وقت دیگه، نذارید برای زمان دیگه. بگید خب حالا من هر وقتی خواستم درس خارج بگم اون موقع اظهار نظر میکنم. نه، شما همین الان ببینید خودتون یه نظری بدید بنویسید، حالا بعدن به قول یکی از اساتید هم بودید که با مداد بنویسید که قابل پاک کردن باشه. نه آنها بنویسید شما، بعدم میفهمید یا درسته یا اشتباهه. ببینید این خیلی برای خود انسان از جهت تطور ذهنی خودش مهمه. آدم یک کتابی داره، مثلا فرض کنید کتاب مقاصد، من دارم کتاب مقاصد، موقع خوندن یه حواشی به عربی هم براش نمیشتم، نه برای همش، موقع گفتنم یه حواشی دیگه براش نمیشتم، با دو تا قلم نمیشتم. آدم میفهمه فاصله هست بین اینها. این ذهن، یعنی رشد ذهنی، رشد فکری و علمی برای خود آدم مشهود میشه. حالا اگر اینها روش کار بکنید، عرض کردم در بحث صغیر و کبیره، آیا خودتون به این نظر رسیدید که این تقسیم در فقه درسته یا نه؟ حالا عرض میشود که اینم این مطلب، بله
این روایت درست هست، ولی این قایت درست
روایت هم درست.
ما که گفتیم آقا مستفاد از آیات، مستفاد از روایات، همون است که مستفاد از آیاته.
این مذهب به قرآن
پس بلکر آقای مقدسی یه خورده تنزل کردی، شما اصرار داشتی کل و زنبن کبیر. نه حالا پس خوب خدا رو شد
احدثیت مورد
بیما
فی نفسهی مورد بیما بودن یا خود در خلاف عرفه.
چرا؟
چرا؟ عموما این را اتقاض میشه که اونه که امام بعدش هست اونه، اما اونه که امام قبلی هست.
ببینید این یه اشکالاتی دیگه هم داره، اگر یه خاصی رو امام اول بگیم بعد بیاد یه عام می رو بگیم، بعد بگیم این عام چون مؤخر هست به احدثه این رو ما عرض کنیم، بحث تخصیص هم بذاریم کنار. نه دیگه خیلی خوب، بنای اوغلا، بنای اوغلا خیلی خوب. حالا عرض کنم حالا ایشون خوب شده هم گفتیم، من این نکترم تذکر بدم. ببینید یه مطلبی در کلمات مرحوم غزوینی بود و اون این بود که لقائل ان یقول که احدثیه تعبدن ملاک، تعب بودن ملاکه، یعنی مالی کاری نداری، ما باید به ناس دست برمیگرده، به طبیعه برمیگرده. ما روایت معتبر داریم که سائل میگه آقا وقتی دوتا حدیث مختلف آمد من چه کنم؟ امام فرمود خذ بالعهدت منهما. خب این رو ببینید، ما دیروز هم جواب دادیم، این رو عرض کردیم که ما وقتی این روایاتی که درش تعلیل آمده با وجود تعلیل دیگه مجالی برای تعبد نیست. شما این رو یه قانونیه، یه ضابطه ایست داشته باشید، همه جا به دردتون میخوره. هر جا یک حکمتی یا یک علتی ذکر شد اونجا دیگه بحث تعبد میره کنار. البته باید بیم از جهت اصولی دائره علت چگونه است، دائره حکمت چگونه است، ولی وقتی توی روایتی یک تعلیلی رو به حسب ظاهر میاره امام، امام فرمود والله انا لا ندخلكم الا فی ما یسعکم اولله لنا الا التقیه اولله لنا فی دین الا التقیه. معلوم میشه که اینا تعبدی نیست. عرض کردیم مجرد همین که تو این روایات ولو در بعضی از روایاتش اشاره به علت شده، مسئله تعبدش می کنه منتفی می کنه. لذا کسی در ذهنش نیست که آقا اصلا احدثیت یه ملاکی است تو روایات عامل تعبدن و ما تعبدن این رو بپذیریم. خب میایم وارد اصل بحث فعلا میخوایم بشیم. ما بحث کبائر و صغائر رو مطرح کردیم، ارجوش از بحث احدثیت هم در لابلا ذکر شد. حالا ما ضابطه هم برای کبیره ذکر کردیم. ضابطه کبیره چی شد آقایون؟ بفرمی شما چند تا ضابطه شد؟ دو تا شد؟ چیه ضابطه؟ نتیجه نهایی چی شد؟ چی رو کبیره بدونیم؟ خب
یا اگر در داخل این
ضابطه
نبود
میگه ما چیه
در روایات امام
حسن احسن تو ایرازی نگه نبود که عرض میشن ضابطه هم بیان کردیم. گفتیم این که مرحوم سید فرموده ما کان عظیم من این دهل شر دلیل نداره مطلب درستی می ضابطه همینیست که بیان شد. بعد از اینکه اینا روشن شد، حالا بحث مهم اینه آیا ترک الحج، ما همه این بحثا رو برای این کردیم برای که بگیم اینجا، آیا ترک الحج من الکبائر ام لا؟ یک کسی مستطیعه، همه شرایط رو داره، میتواند برود حج، نمیره، ترک میکنه حج را، آیا ترک الحج از گناهان کبیره هست یا خیر؟ و اگر از گناهان کبیره شد، بعد در تعریف عدالت هم میگیم کسی که مرتکب کبیره شود از عدالت خارجه. این آدمی که تارک الحجه خارجن از عدالت میشه. اینجا ادله ای رو باید شروع کنیم برای این مطلب. اولین دلیل که در ذهنتونم هست، برخی آمدن به این تعابیری که تو این روایات گناهان کبیره آمده، یکی از گناهان کبیره را استخفاف به حج کرده. در اون جلد 15 اون باب 46 حدیث 36 اونجا استخفاف رو ذکر کرده. در چند تا روایت استخفاف بود یادتون هست؟ احسنت، در دو تا روایت که یکیش سندش معتبر بود، یکیش اعمش بود از امام صادق علیه السلام بود، این سندش درست نیست. یکیش هم اون روایت فضل ابن شازان به نظرم بود، در روایت فضل که سندش معتبر بود. در این دو تا روایت یکی از گناهان کبیره را استخفاف به حج ذکر کرده. خب حالا آیا این میتونه دلیل باشه برای این که بگه آقا پس ترک الحج از گناهان کبیره است؟ مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در این کتاب الحجشون در جلد اول حج صفحه 20 و 21 ایشون میگن که این استخبار دو تا احتمال درش وجود داره. یک، بگیم استخبار یعنی ترک، اصلا استخبار رو به معنای ترک معنا کنیم، این یک. دو، بگیم استخفاف یعنی آوردن اما اتیان ان استخفافن، یعنی یک کسی حج رو بیاره ان استخفافن، چطور؟ تأخیر بندازه. مثل اینکه در باب نماز کسی که نماز رو استخفاف به نماز میکنه، آخر وقت میاد نمازش رو میخونه، اما آخر وقت بدون حضور قلب با سرعت بگیم استخفاف الحج یعنی اتیان الحج، مثلا در عام استطاعت نمیاره و یا میاره خیلی با دقت به جزئیات نمیاره، اعتناع به شأنش نمی کنه. خب می فرماین که اگر گفتیم استخفاف یعنی ترک، یعنی نبقو علی المقام، برای که ما میخواهیم این آقا ترک کنه هر در کبائره. اگر استخفاف درست به معنی ترک شد بحثی نیست، اگر استخفاف به معنی اتیانه ان استخفافنه اون وقت یه ترک میشه به طریق اولا. یعنی اگر استخفاف اتیانه از روی استخفافه و گفتیم این کبیره است، به طریق اولا ترک الحج میشود از کبائر. این بیانیست که ایشون در اینجا داره، اما این فرمایش قابل تأمله. چرا؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم استخفاف یک خصوصیتی داره که در مطلق ترک نیست. ترک دو نوعه، یک ترکیست که از روی استخفافه، یک ترکیست من دون استخفافه. این اولا. استخفاف هم دو نوعه، یک استخفافیست مال اتیان، یک استخفافیست من دون اتیان. حالا ایز دو بینید ما اولا لغت رو مراجعه کنیم. لغت میریم به لسان العرب، میگه استخف فلانون به حقی از استحانه به، فلانی حق من رو استخفاف ورزید اگر حق انسان رو کوچک بشماره. در مجمع البحرین فاستخف قومه ای حمله او علی الخفه و الجهل، من استخف به صلاته ای من استهان بها ولم یعبع بها ولم یعذن شعائرها. این روایت ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه، اونجا تو خود مجمع البحره میگه این مستهینا بها علا جهت تکذیب و الانکار. ببینید در استخفاف یک انکار وجود داره یا تکذیب وجود داره، یعنی هر ترکی رو نمیگن استخفاف. ترک ممکنه کسی حالا ترک میکنه، شرایطش هم داره، این استخفاف رو حج هم چیز نمیکنه، اما یه وقتی است که حج رو ترک میکنه از استخفافه، یعنی یا تکذیب میکنه یا انکار میکنه یا میگه میخوام بهش بی‌اعتنایی بکنم. یه وقتی کسی از در اثر کثرت اشتغال به اقتصاد و مسائل مادی اصلا دیگه نمیره سراغ فکر حج، این ترک الحجه، این عنوان استخفاف درش نیست. من به نظرم میرسه حالا ببینید اگر کسی بگه نه در واجبات هر ترکی مسلم استار برای استخفاف، اگر شما الان قدرت دارید نماز بخونید مکان دارید همه شرایط از ما نخوندید میشه استخفاف. بله، ولی وقتی لغت رو مراجعه میکنیم این چنینه. حالا دقت کنید من عرض بکنم این رو، ما بخواییم از دید لغتی محض جلو بیاییم، در استخفاف یه نوع انکار و تکذیب باید باشه، این یکی. اما از دید عرفی میتونیم بگیم هر ترکی استخفاف. از نظر عرفی بین استخفاف الحج و ترک الحج فرقی نمی کنه. لذا وقتی اینطور گفتیم دیگه نیازی به اولویت و نمیدونم اینا هم نیست، یا استخفاف بلند اینو تر کنه. و شاید لعنه که اینجا مرحوم والد ما هم گفتن اگر استخفاف بلند ترک گرفتیم ینته به والد المقام، از دید عرفی بخوان بگن عرف بین استخفاف و ترک فرقی نمیگذاره، ولو در لغت بین استخفاف و ترک فرقی داره. بله بازم همین استخفاف که دیگه گناه رو انجام میده به امید توبه، اینم استخفاف به رحمت خداست، اینم خودش یک نوع استخفافیه. کیا؟ بالاخره ملازمه با اون پیدا میکنه، با اون ملازمه پیدا میکنه. پس ببینید چی؟ نه خیلی نه استخفاف این مثل که یکی بچه بگید که آقا من مخالفت با پدرم میکنم، پدرم من خیلی علاقه داره کار من نداره، این خودش استخفاف شمردنه اون مرتبه پدری هست. پس ببینید خلاصه مطلب این شد، حالا اگر ما از دید لغوی بخواییم مراجعه کنیم، از دید لغوی در استخفاف یک جهت خاص وجود داره، یعنی هر ترکی استخفاف نیست. اما اگر از دید عرف مراجعه کنیم که میدونید در مخالفت عرف و لغت، ما اگر یه جای عرف یه چیز میگه لغت یه چیز میگه، کدوم برای ما مقدمه؟ عرف مقدمه، چون این روایات الغای به عرف شده. بخیر نتیجه این میشود که بگیم آقا استخفاف الحجی که توی روایت آمده به حسب عرف همون ترک الحجه، دیگه نیازی به استدلال به اولویت و به این بیان هم دیگه در اینجا نیست. حالا این عرض میکنم که یک دلیل فردا برای اینکه آقا میخوان انشاءالله توفیق پیدا کردیم بیاییم برای درس، ببینیم که آیا از روایات میشه استفاده کرد که ترک الواجبات، اصلا ببین قاعده بدیم، ببین ما ترک الواجبات تماما از کبائر. بله صوفیا حالا در ترک الواجبات ترک الفرائض، این روایت عبدالعظیم حسنی رو که قبل داشت در مثل ترک الصلات بود، این رو ببینید فرقش رو دنبال میکنیم. و صلی الله علیه